أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس جبراغه بود. درس گذشته خطبه 18 همو مطرح کردیم و به عنوان مقدمه مطالبی به عرض رسید که به نظر می رسید اونا مقدمه است برای اینکه خطبه رو بخونیم و من خیال میکردم نیم ساعت صرف مقدمه میشد، نیم ساعت هم صرف خطبه، یک ساعت وقتمون صرف مقدمه شد. اجمالا اینجا حضرت امیر علیه السلام به دو مطلب نظر دارند که این دو مطلب پایه اختلاف است بین دو مشربی که شیعه و اهل سنت هست. یکی این که در استنباط احکام اونها رأی را به اصطلاح حجت می دونستند، طریق برای کشف واقع می دونستند، و رأی این که گفته میشه حسب اصطلاح همون آرایی است که از راه قیاس و استحسان است میاد، و الا اونی که انسان از قرآن دست میاره یا از سنت صریح پیغمبر اکرم دست میاره، این رو تعبیر به رأی اون فهمه. من فهمیدم رأی معمولا یعنی نظر من، به نظر من حکم واقعه باید اینجور باشه، روی مصالح و مفاسد و خصوصیاتی که به عقل من میرسه حکم خدا باید اینجور باشه. این رو اصطلاحا میگن رأی. رأیی که متکی باشد به قیاس و استحسانات این رو ما میدونیم و ائمه ما علیهم السلام فرمودن که قیاس و استحسان نمیشه ملاک کشف احکام باشه، ولی اکثر اهل سنت اونا به قیاس و استحسان عمل میکنن، بیش از همه حنفیه عمل میکنن، کمتر از همه حنابله. این یه بحث مسئله. مسئله دیگر مسئله تخته و تصویبه که اگر چنانچه دو مجتهد در یک مسئله دو نظر مخالف داشته باشن، یا یک مجتهد در دو زمان نسبت به یک مسئله دو نظر مخالف داره، نظر ما شیعه یکی از این نظرها حق دیگری باطل. دو نظر متضاد نمیشه هر دوش حکم الله واقعی باشن. اما علمای اهل نسبت به این مسائل قائل به تصویبن، یعنی میگن هم نظرش مطابق با واقع هم اون مجتهد. و عرض کردم حتی مسئله اختلاف حضرت علی با معاویه، چیزایی که مربوط به صحابه است رو این جهت خیلی تکیه داشتن که اصلا صحابه پیغمبر خطا هم نمی کنن، اینو اشتباه هم نمی کنن. معاویه نظرش بوده، اجتهاد کرده و نظرش بوده که با علی جنگ کنه، علی هم اجتهاد کرده و نظرش بوده با معاویه جنگ بکنه، و هر دو نظرشون حقه، وظیفهشون اصلا همینه. اصلا حکم الله و وظیفه واقعی خدا برای معاویه اون بوده، وظیفه واقعی خدا برای طلحه و زبیر اون با علی جنگ کنن، و وظیفه علی همی بوده که با طلحه و زبیر جنگ کنن، چون علی از صحابه پیغمبره، طلحه و زبیر هم از صحابه پیغمبره، و صحابه پیغمبر اصلا خطا هم نمی کنن. البته ارز کنم یه عرص و ند اینو نمی کن. ولی یه عده نظرشون این بوده که دو مجتهد دو اگر چنانچه با هم اختلاف نظر دارن، نظرشون با هم متضاده، اصلا هر دو حکم اللهه. اینو بهش گفتن تصویب، و ما این تصویب رو قبول نداریم. در این خطبه با هر دو مسئله کار داره. فرمود تر دو، ما ناچارم این یه خطی که در جلسه سابق خوندیم از سر بخونم اول خطبه. ترد و علا احده همول قضیه بی حکم من الاحکام، وارد می شود بر یکی از این فقها یا این قضات، فی حکم من الاحکام، در احکام خود، و یحکم فی برأیه، این قاضی این مفتی در این قضیه با نظر خودش خود میکنه، یعنی به جای این که به کتاب خدا مراجعه کنه و اگه از کتاب خدا چیزی نفهمید، اونی که کتاب ناطق خداست، حضرت علی که حیات داشته، خب چرا نمیره از حضرت علی که کتاب ناطق است بپرسن؟ دیگه ای رو که عرض کردم، همه نقل کردن که حضرت علی باب علم پیغمبره، به جای این که مراجعه بکنه باب علم پیغمبر، با نظر خودش میخواد قضاوت بکنه، به رأیه، یعنی با اون فهم و درک خودش که از روی ملاکات و استحسانات به دست آورده. اصلا رأی اصطلاحا در چنین جاهایی گفته میشه. اگر من آیه قرآن رو بر طرف شما بیان کردم، معنی کردم، این که رأی نیست. رأی همین است که طبق یه بافته ها و یک ساخته های ذهنی خودم یه نظری بده. خب میفرماد در این مسئله یکی از اینها به رأی خودش نظر میده. ثم ترد و تل کل قضیه به عینها، بعد میفرماد وارد میشه همین قضیه، یعنی همین مسئله مورد قضا، به عینها، علا غیره، بر یه عالم یه مجتهد دیگه میپرسن یا از یه قاضی دیگه میپرسن، فیحکم فیها، در این مسئله کنه به خلاف اون مجتهد اول. اینجا یه اعتراض که چرا از منی که باید دست بیارید وارد نمیشید و با رأی و استحسان خودتون نظر میده. اشکال دیگر این که خب حالا این دو نظری که با هم تضاد داره، یکیش میشد حق، دیگری باید باطل باشه، اما این دوتا حکم که دوتا قاضی کردن، قاضی عراق یه حکم کرده در یه مسئله ارث مثلا، قاضی حجاز حکم دیگر کرده، عراق نظری داده، مفتی حجاز نظر دیگری داده. در زمان امام صادق مفتی عراق ابو حنیفه بود، مفتی حجاز مالک بن انس مثلا بود و نظریاتشون با هم اختلاف شد. حالا در زمان حضرت امیر که هنوز ابو حنیفه و شافعی اینا نبوده، ولی که ابو حنیفه و مالک ابن انس اینا هر دو در زمان حق بودن، شافعی بعد بوده، احمد حنبل یه بعدتر، ولی در زمان حضرت علی هم بودن کسانی که در نظر میدادن. و این بعدش که در زمان پیغمبر اکرم، اونایی که دور پیغمبر اکرم بودن هنوز توجه نداشتن به آینده اسلام و اینکه کشور روم و ایران و جاهای دیگر متوجه اسلام میشن و در مسائل و احکام احتیاج به مرجع دارن. بعد از وفات پیغمبر اکرم ایران فتح شد، شامات فتح شد، مصر فتح شد و جاهای دیگر، مردم به اسلام اقبال کردن، احکام اسلام رو میخواستن. صحابه پیغمبر که قبل بودن دورشون شلوغ شد، بعضی از صحابه پیغمبر اینا بهره علمیشون از پیغمبر خیلی زیاد بوده، مثل حضرت علی، ولی بعضی ها در زمان پیغمبر یا کم بودن یا اینکه خیلی عنایت به علم پیغمبر اکرم نداشتن. این در زمان خود ما ها من بارها عرض کردم تجربه نشون میده، میبینی مثلا یه آقایی 20 نفر 30 نفر باش رفت و آمد دارن، اما همه عنایت به مسائل علمی و نظریات علمی یه آقا ندارن. اونا البته باز کار انجام میدن، اما به کارهای علمی کار ندارن. اون وقت کسانی که آشنا باشن، آگاه باشن با نظریات علمی این آقا، بسا یکی دو نفرن، دو سه نفرم. پیغمبر اکرم هم صحابه دورش زیاد بودن، اما همه به مسائل علمی و نظریات علمی پیغمبر عنایت نداشتن. حضرت علی از اوناییست که به قول پیغمبر، فعل پیغمبر، نظریات پیغمبر عنایت داشته و ضبط هم می کرده. لذا پیغمبر هم فرمود علی باب علم پیغمبره، انا مدینه العلم و علیون بابها، یا انا دار الحکمه و علیون بابها. خب حالا اینها در زمان حضرت علی میمدن از جاهای مختلف انها و اطراف کشورهای اسلامی میمدن سراغ صحابه پیغمبر. اینا خلاصه مسائل اسلامی براشون مجمل بوده، بعد ناچار میشدن با ساخته ها و آراء ذهنی خودشون روی مثلا علالقاعده باید اینجور باشد. و برای این جهت یه حدیثی هم دارن اهل سنت که معاذ بن جبل و پیغمبر اکرم برای یمن که فرستاد به عنوان قضاوت، پیغمبر فرمود که اگر اونجا از مثلا مسائلی بید مراجعه کردن اختلاف مراجعه کردن چه میکنی؟ حالا مطابق اون حدیث که اهل سنت نقل کردن، اون گفت که به کتاب خدا حکم کنم. بعد فرموده باشد پیغمبر اکرم خب حالا کتاب خدا در این مسئله ساکت باشه یا چیزی ازش نفهمیدی چه میکنه؟ خب به سنت شما. بعد اگر از سنت من چیزی ندونی چه میکنی؟ اجته دو رأیی، یعنی کوشش میکنم اون رأی و نظر خودم رو در بیارم، یعنی بر طبق فکر خودم نظر میدم. این همون رأی است که اونها حجت میدونن و ما حجت نمیدونیم. البته اینجا ابن عبدالحدید معتزلی در شرح این خطبه میگه این خطبه دلیل بر این است که قیاس و استحساناتی که اهل سنت دارن حجت نیست، خودشون نیست، و شیعه ها تخته میکنن ما رو که چرا به قیاس و استحسان عمل میکنید. بعد میگه که ما از کجا که حالا مثلا این خطبه مال حضرت علی باشد مثلا یه همچیزی رو. بعد وقت میگه اگه امامیه قیاس و استحسان و اینا رو حجت نمیدونن، زیدیه حجت میدونن، و زیدیه هم که با ائمه شیعه بودن تا حضرت علی ابن حسین رو که مثلا قبول دارن، پس از کجا که قیاس و استحسان و حجت نباشه یه همچی چیزی. حالا علاوه بر ایشون میخواد توی در این خطبه تشکیک کنه. خب اینجا حضرت فرمودن پس یه اشکال این که این دو مجتهد در یه مسئله به خلاف یک دیگر نظر میدم، اشکال دیگری که هست این که اون کسی که این دو قاضی رو نصب کرده هر دو نظر رو تصویب میکنم که هر دوش حقه. اینه بیان سمه یجتمع القضات بذالک اندل امام الذی استقضاهم، پس از اون جمع میشوند قضات بذالک، یعنی اونهایی که قضاوت کردن به این مسئله، قضات جمع قاضیه، قاضی عراق یه جور نظر داده، قاضی حجاز یه جور دیگه نظر داده، اینا هر دو جمع سمه یجتمع القضات بذالک، قاضی هایی که این مسئله رو قضاوت کردن جمع میشن اندل امام الذی استقضاهم، نزد اون امامی که این دوتا رو قاضی قرار داده، مثلا پیش عثمان، لابد حضرت مثلا به عثمان اشکال داشته، یا مثلا شاید به معاویه اشکال داشته که بالاخره تصویب میکرده نظر هر دو قاضی رو. ثم یجتمع، پس از اون جمع میشوند قضات بذالک، یعنی اون قاضی هایی که در این مسئله متضاد نظر دادن، اندل امام، نزد اون امامی که استقضا، هم استقضا باب استفعاله، یعنی طلب قضاوت کرده، یعنی اینا رو قاضی قرار داده، نزد امامی که استقضا هم، یعنی طلب کرده از اینها که قاضی باشن، فیصوب آراءهم جمیعا، این امام میگه هم تو درست میگی هم تو درست میگی، هر تصویب میکند آراء اینها رو همش. این اشکال دومه. پس حضرت امیر علیه السلام در این خطبه به دو مسئله نظر داره. یکی فتوا دادن بر طبق نظر و استحسانات و ملاکات ذهنی که انسان با مغز خودش میسازه، با فهم خودش درک میکنه. هر کی بر طبق درک و بینش خودش یه نظری میده. از باب این که سراغ باب این که حضرت علیه میخواد نره، این یه اشکال. اشکال دیگر مسئله یه تخت او تصویبه، که خب حالا اینا دوتا نظر متضاد، یکیش میشه حق باشه، دوتاش که اینا تضاد داره نمیشه دوتاش حق باشه. اما این امام یصوب و تصویب میکنه آرا اینها رو جمیعا. یه مسئله این که چرا معاویه در مقابل علی که خلیفت رسول الله و باب علم پیغمبره میاد خودش نظر میده. بسیار خوب، حال نظر دو، اما نمیشه هم نظر معاویه حق باشه هم نظر علی حق باشه. این که بگویم هر دو حقه، هر دو حکم الله واقعیست. اصلا خدا از ازل برای معاویه اونجور حکم کرده، برای علی هم اینجور حکم کرده. این دیگه قطعا نمیشه، یکی از اینا درست یکیش خطا. طلحه و زبیر درست صحابه پیغمبرن، علی هم صحابه پیغمبر، اما این دو صحابی که مقابل هم قرار میگیرن، علی با طلحه و زبیر جمع میکنه، طلحه و زبیر با علی جمع میکنه، این دیگه نمیشه هر دوش درست باشه، یکیش درست یکیش خطا. این که ما بگیم هر دوش اصلا حکم الله واقعیست، اصلا خدا از ازل برای طلحه و زبیر اونجور حکم قرار داده و برای حضرت علی هم این قرار داده، خطا متا تو کار نی، این خیلی غلطه. پس تصویب که معنی تصویب اینست که دو نظر متضاد هر دو رو ما تصویب کنیم و بگیم هر دو حقه. حالا یا از دو مجتهد یا از یه مجتهد در دو زمان، اینا ما نمیتونیم قاعده به تصویب بشیم. لذا حضرت اینجا تصویب را میخوان محکوم کنن. خب حالا حضرت میفرماد که چطور میشد این دو نظر متضاد هر دو صحیح باشه؟ با این اگر بخواد این اولا که رأی اینها بی خود به رأی اعتماد میکنه، ثانیا نمیشه هر دو حق باشه، هر دو مسئله میخواد محکوم کنن. اینجا در حقیقت به پنج راه حضرت، یعنی پنج احتمال هست که این پنج احتمال هر پنج احتمال رو میخواد نفی بکنه. پنج احتمال برای اینکه بخوایم مثلا دو نظر رو درست بکنیم. یکی اینکه یک کسی بگه خب دو خدا داریم، یه خدا اونجور حکم قرار داده یه خدا داریم. این که ما قائل نیستیم. اگه بخواد دو حکم هر دو حق باشه، واقعا باید دو تشکیلات باشه، یه خدا اونم یه پیغمبری داشته باشه واسه خودش یه کتاب، یه خدای دیگه هم در کنار اونم یه پیغمبر فرستاده یه کتاب. پس اگر بخواد دو حکم که با هم تضاد داره هر دو حق باشه، لابد باید بگوید دو خدا و دو پیغمبر و دو کتاب. این که نیست، یه خدا یه پیغمبر یه کتاب، یه نماینده که از طرف یه نفر میاد. این خب یه جور یه حرف میزنه، اگه بنابشه یه نماینده دو جور حرف بزنه، یا مثلا فرضی یا آدم دو نماینده متضاد بفرسته، این دلالت بر نفهمی و آدم میکنه. وقتی که خدا یکیه، یه نمایندم داره یه کتابم داره، پس بنابراین حکم یکی بیشتر نیست. هر کی اینو فهمید حق رو فهمیده، هر کی نفهمید اشتباه کرده. پس نمیشه هر دو حق باشه. پس بیان اول حضرت برای این که نمیشه دو تا حکم هر دو حق باشه، میفرماد و الههم واحد، خداشون که یک، نبیهم واحد، پیغمبری هم که نماینده خداست یک، و کتابهم واحد، کتابشون هم که یکی، یه قرآنه، یه خدا. یه پیغمبر، یه کتاب. این چطور میشه دو تا حکم متضاد هر دو حق باشه؟ این یه بیان از راه وحدت خدا و وحدت پیغمبر و کتاب کشف میکنیم که حکم خدا یکیه و دیگری باطل. وجه دیگر برای این که دو نظر باشه و هر دو بگوی صحیح، یه بگوی درست است، یه خدا داریم، اما این خدا اصلا دستور داده، گفته است معاویه تو وظیفت است که با علی جنگ کنی، علی تو هم وظیفت با معاویه جنگ بکن. اصلا خدا دستور اختلاف داده. وقتی که دستور اختلاف داده، پس هر دو نظر نظر خود خدا میشه، پس هر دو حق. خدا امر به اختلاف کرده بود، اما اینم که ما نمیتونیم بگیم خداوند تبارک و تعالی امر به اختلاف کرده. این اسم میفرماد افا امرهم الله تعالی بالاختلاف. این بیان دومه. که بیان اول این کی بود که برای حقانیت دو نظر دو تا خدا قائل بشیم، اینو که قائل نشد. بیان دوم که نه، یه خدا، اما این خدا دو نظر مختلف داده، خودش امر به اختلاف کرده. و اینو میفرمان نفی میکنه حضرت، میفرمان افا امرهم الله تعالی بالاختلاف فعطاؤه، آیا خداوند تبارک و تعالی اینها را امر کرده به اختلاف، وقت اینا هم اطاعت خدا رو کردن؟ ام نهاهم عنه فعصوا، یا اینکه خدا اینا رو نهی کرده، اینا معصیت خدا کردن. این ام به اصطلاح ام منقطع است، که یعنی بل، ام منقطع یعنی بله، یعنی بل نهاهم عنه، بلکه خدا نهی کرده مردم را از اختلاف، و اینا معصیت خدا دارن میکنند و اختلاف میکنند. خداوند نهی کرده مردم را از اختلاف، از اینکه ای با هم اختلاف نظر داشته باشه، یعنی به این معنا که ای اونو نفی کنه اونم اینو نفی بکنه. البته یه وقت است که خداوند تبارک و تعالی میگیم که مثلا اصل فکر کردن رو از بشر گرفته، نه اصل فکر کردن رو از بشر نگرفته، اما خداوند تبارک و تعالی اینو دارد که اگر چنانچه شما حق و فهمیدی باید بری زیر بار حق. این نمیشه شما اون مطلبی رو بگی بفهمم حق منم یه زردی معذرک بدم، این همون لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. یا آیه دیگر که بعد حضرت اینو ذکر میکنه، میفرماد که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر قرآن از نزد غیر خدا بود درش اختلاف زیادی میافتن. پس معلوم میشد اونی که از طرف خداست نباید اختلاف توش باشه. پس خداوند مردم رو به اختلاف امر نکرده. حالا مردم خودشون اشتباه میفهمن اون مسئله دیگه ایست، اما نمیشه بگیم خدا دستور داده با هم اختلاف نظر داشته باشی. افا امرهم الله تعالی بالاختلاف، آیا خدا امرشون کرده به این که با هم متضاد یک دیگر نظر بدن؟ فعطاؤه، وقت اینا اطاعت خدا کرد؟ ام نهاهم، یعنی بل نهاهم، بلکه خدا نه کرده اونها را از اختلاف. فعصوه، اینا معصیت خدا میکنن، برای اینکه اگر چنانچه از طریق حق میرفتن دوچار اختلاف نمیشدن. وقتی که کتاب خدا در دست بوده، کتاب ناطق مثل حضرت علی که مبین احکامه بوده است در اختیارشون، و معذالک به جوری حضرت علی علیه السلام و از صحنه کنار میذارن که میره سراغ کشاورزی. خب حضرت علی ها بفرض خلیفه نباشه، از صحنه علم که نباید کنار بره. اصلا طور کلی حضرت علی علیه السلام از صحنه علم هم کنار گذاشته بودن. پس این کار غلطی بوده. این بیان دوم که پس بخواه بگه خدا دستور اختلاف داده، خدا هم دستور اختلاف نداده. وجه دیگر این که بگه یه کسی که اینا خداوند تبارک و تعالی دینشون ناقص فرستاد، خدا فرموده نماز بخون، حج به جا بیار، اما نماز شکسته باید بخونی یا تموم باید بخونی، خداوند اینو دیگه خودش اصلا نظر نداده، اصلا حکم نداره نسبت به این، اصلا محول کرده است به این دو مجتهد و این دو قاضی که اینا تکمیلش بکنن. اگر یه کسی بگه خداوند اصول احکام رو بیان کرده اما فروع احکام را خداوند اصلا نظر نداده نسبت به اینا، به پیغمبر اکرم هم وحیی نرسیده، پیغمبر هم حکمی در این قضیه نداره و محول کرده است به این که این مجتهدین بیان دین خدا رو کامل کنن. این که امبرنات این حرف رو بخوای بزنی این هم نمیتونیم ما بزنی، حالا بعد میگیم چرا. بفرماد که هم انزل الله دینا ناقصا، اگر شما بخوای بگی آرا و نظریات متضاد اینها حکم الله است و هر دوش هم درسته و حکم خداست، معنیش اینه پس خداوند نسبت به این مسئله ساکت بوده، حکمی نداشته، گفته خب هر چی مجتهد گفتن هم حکم واقعی باشه من قبول دارم، چون خودش حالش نداشته خدا حکمی برش بیان کنه. فرماد ام انزل الله دینا ناقصا، یا اینکه شما بگید خدا یه دین ناقصی فرستاده، اصول احکام خدا بیان کرده باقیشو گفته خب این مجتهدا بیان خودشون نظر بدن، اصلا رأی اینا هم حکم باشه. فستعان بهم علی اتمامه، مثل این قانون اساسی مثلا میان در یه مجلسی شیوخ و بزرگان میشن یه قانون اساسی میگذرونن و اینا دیگه نمیتونن، اصلا بشر عاجزه بالاخره، نمیتونن بیان تمام فروع و خصوصیاتش رو بیان کنن، بعد اینو میگن بعدن نمایندگان مجلس میان آیین نامه و قوانین و اینها رو تدوین میکنن. این که قانون اساسی مینویسن در حقیقت میگن ما اصولش رو مینویسیم باقیش رو ما حالا قدرت نداریم، اونا بعد بیان کمک کنن به ما. حالا یه کسی بگه خدا هم اینجوریه قانون اساسیش رو بیان کرده باقیش رو گذاشته، اصلا این مجتهدین خودشون با نظر خودشون حکم الله رو درست کنن، اینو میفرماد این نمیشه. پیغمبر اکرم وقتی که از دنیا خواست بره فرمود در اون خطبه وداعش میفرماد ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، چیزی نیست که شما رو به بهش نزدیک کنه و از آتش جهنم دور کنه، میگه که من بهتون امر کردم. و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن، و چیزی نیست که شما رو به آتش نزدیک کنه و از بهش دور کنه مگر اینکه من نهی کردم شما رو از او. پیغمبر اکرم احکام خدا رو فرموده بیان کرده، منتها چیزی هست همه نتونستن ازش استفاده کنن. این فرماد هم انزل الله، یا اینکه شما میخواید بگید خدا نازل کرده دینا ناقصا، یه دین ناقصی. فاستعان بهم علی اتمامه، پس خدا بعد استعانت جسته است، کمک خواسته است از اینها بر اینکه دین منو اتمام کنید، من دیگه باقی احکامو نمیتونم، فرصت ندارم بیان کنم، شما خودتون بر طبق رأی و نظر خودتون تکمیلش کنید. اینو میخواد بگید ممکنه که میگیم خداوند تبارک و تعالی عاجز بوده است از بیان احکام، یا یه حرف دیگه بزنید بگید اصلا مسئله استندادم نیست. مسئله استمداد معنیش اینه یعنی خدا اصله، قانون اساسی بیان کرده، گفته فروع و خوردریزاش و آیین نامه هاش با شما. یه وقت یکی میگه نه اصلا خداوند از اول با اینا با این مجتهدین بنا بود شریک باشه، مسئله ای که خدا اصل باشه و اینا فرع باشه نی، با هم شریک تقسیم کار کردن، خدا این قسمت قانوناش گفته مال من، اون باقیش مال شما، که این دومی مقام اینا یخت بالاتر از اولی میشه. اون اولی این است که خدا اصل است و از اینا استمداد جسته، اینا که این دومی مقام اینا یخت بالاتر از اولی میشه. اون اولی این است که خدا اصل است و از اینا استمداد جسته، اینا فرع خدا. بعدیش احتمال بعدی بگوید اصلا نه بابا جون، اینا با خدا با هم شریکن، همینطور که در احکام در خلقت هم شاید مثلا با هم شریکن، این عالم مخلوق هر دویشونه، احکام هم باید با هم تقسیم کار کردن. خلاصه این اسم میفرماد امکان و شرکاه، یا هست یه چیزی دیگه بالاتر بگیم، بگیم که اینا شریک خدا هستن در بیان احکام، تقسیم کار کردن و خدا بنا شده یه قسمتهایی رو بیان کنه، اینا هم یه قسمت ها دیگه رو، و اینا هر چه بیان میکنن خدا باید هم تصمیم کنه، چون از اول تقسیم کار قرار داده دیگه، من باید کار شما رو محترم بشمارم، شما کار من رو محترم بشماری، برای که هر کدوم کارمون تقسیم شده دیگه. نفرماد ام کانون شرکا، یه پله بالاتر برای اینا اصلا بخوای مقام قائل بشی، بگو در عرض خدا هستند اینا، شرکا و شریهای خدا هستند. فلهم ان یقولوا، از برای این مفتی ها و قضات این که نظر بدن بر طبق رأیشون، و علیه ان یرضا، و بر خداست که راضی باشه. وقتی که بنا شد شریک باشیم، تقسیم کار کردیم، شما باید کار من رو صحت روش بذارید، منم کار شما رو. این هم یه نظر دیگری که یه مقام بالاتری برای این تا حالا چهار احتمال. احتمال پنجم این که بگید نه بابا خدا، ما نمیتونیم بگیم ناقص دینشو فرستاده، خداوند دینو کامل فرستاده، حتی عرش خدش، یعنی دیه او خدشه که به دست کسی هم وارد میکنه، اون خدا بیان کرده، اما پیغمبر کوتاهی کرده، پیغمبر حالش نداشت همشو، یه قسمتش رسون، باقیش گفت باشدی مجتهدین و قضات بعدی اینا مثلا نظر بدن. این احتمال پنجم، این هم ما نمیتونیم بگیم. فرماد ام انزل الله سبحانه دینا تاما، یا بگید خدا یه دین تمومی نازل کرده، نازل کرد خدا سبحانه، سبحانه برا عرض کرده، و سبحانه مفعول مطلقه، نصبش بنابر مفعول مطلقه مصدر فعل محذوفه، یعنی سبحت و سبحانه، منزه می کنم خدا را، منزه کردنی که لایق شأن خداست. همیشه این سبحان الله و سبحانه و در صورتی که بخوام یه چیزی را که ناجورست به خدا، یا مثلا فرض بگیم به پیغمبر خدا نسبت بدیم، تعبیر سبحانه میکنم، یا بگیم نازل کردش خدایی که منزه از هر نقصه است، دین تامی، خدا تموم نازل کرده. اما فقط سر رسول صلی الله علیه و آله و سلم ان تبلیغه و ادائه، کوتاهی کرده پیغمبر درود خدا بر او، ان تبلیغه و ادائه، کوتاهی کرده از این که برسونه دستور خدا رو و ادا بکنه دستور خدا رو به ما. پس اگر شما بخواهی این نظریاتی که این قضات دارن که دو اشکال درش هست، یکی این که چرا به آراء و افکار ساخته مغز خودشون نظر میدن، یکی این که چرا هر دو رو میگن حق، تازه تصویبم قائلن، این رو اگر شما بخواید درست بکنی، یکی از پنج را باید بگو، یا دو خدا قائل بشی، پس بگوی دو حکم، این که نیست، یه خدا، یه پیغمبر، یه کتاب، این اول. دوم این که بگوی یه خدا، اما خود خدا گفته دو نظر مختلف با هم بدید، این هم که نیست، این دوتا. احتمال سوم این که بگید خدا یه دین ناقص فرستاده و فرموده اینش مال من، شما با استمداد کرده گفته باقیشو شما تکمیل کنید، این ست. احتمال چهارم این که یه پله بالاتر بگیم اصلا خدا با این مجتهدین و مفتی ها در عرض همه و با هم تقسیم کردن کارو، فرموده خدا ایناشو من میگم، اوناش هم شما بگید، کار یک دیگر، عمل یک دیگر هم محترم میشماریم، چون مسئله تقسیم کاره. این چهار نظر. نظر پنجمی که بگو نه، خدا کار خودشو تمام انجام داده، تمام احکام بیان کرد،
پیغمبر کوتاهی کرده، یختشو گفته، یختشم گفته بعد یا مجتهدین بعدی خودشون با نظر خودشون مثلا بگن. اینم که نیست. پس خدا کامل فرستاده، پیغمبرم کامل ادا کرده. حضرت حالا میخواد بفرمون اصلا منبع همه اینها قرآن، قرآن همه اینا توش هست. این در حقیقت دلیل میاره برای این که یه قرآن، و قرآن خود قرآن میگه هر چه بخوای تو قرآن هست. پس هم خدا کامل فرستاده، هم پیغمبر کامل بیان کرده. منتها قرآن، قرآن فهم میخواد. اون کسی که اسرار قرآن و رموز قرآن پیشش است، او باید مرجع باشه تا از او علوم قرآن رو بفهمیم. لذا حضرت میخواد به این عبارتی که بعد میگه استدلال بکنه که نه خدا ناقص گذاشته است نه پیغمبر. این است که میفرماد والله سبحانه یقول، خدایی که منزه است از هر نقصی، میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما کم نگذاشتیم. تفریط معنی کم گذاشتنه. ما فرطنا، ما کم نگذاشتیم در کتاب از چیزی، یعنی در کتاب همه چیز هست. حالا عبارت بعدی نهج البلاغه اینو تمام کنید، این چاپ عبدو اینجوری داره و قال فیه تبیان و کلش هست. این کلمه و قال رو داره، یعنی و خدا فرموده فیه تبیان و کلش هست، در قرآن بیان کردن هر چیزی که این ظاهرش میشه، یعنی پس یا آیه قرآن باشه. آیه قرآن اینجور نیست، یعنی ما در قرآن این عبارت رو نداریم فیه تبیان و کل شیء. اونی که در قرآن داریم در سوره نحل آیه 89 فرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ای پیغمبر ما نازل کردیم بر تو کتاب را تبیانا، که این کتاب بیان میکنه هر چیزی را. تبیان مستره، مسترم بیان است. و این نکته ادبی را هم تذکر بدم به برادران که مصادری که بر این وزن است که اولش ته داره، همش اولش مفتوحه، تکرار، تعداد، تمثال. ما میگیم تکرار، تمثال، اینا غلطه. تمام اینها اولش مفتوحه جز دو تا کلمه، یکی تبیان، یکی تلقا. تبیان و تلقا به کسر تائه، باقی مصادری که به این وزنه همه دیگه تاش مفتوحه، تکرار، تعداد، تمثال، تجوال. حالا اینجا خدا میفرماد پس ما نازل کردیم بر تو کتاب را تبیانن به کل شی، بیان کننده یه هر چیزی. پس معلوم میشه کتاب کامله، از طرف خدا کامله، از طرف پیغمبرم کامله، چون پیغمبرم قرآنو که آورده. پس اون احتمال که بگی خدا کم گذاشته غلط، این که بگی خدا شریک داره غلطه، این که بگو پیغمبر کم گذاشته غلطه. برای که خدا قرآنو فرستاده و فرموده هم قرآن همه چیزا توش هست، پس مایه همش هست پیش ما. منتها چیزی که هست عرض کردم، کتاب ناطق باید زمیمش باشد که مفسر کتاب باشه. خب حالا عبارتی که در نهج البلاغه در این چاپ عبدو، پس یه کلمه وقاله داره، یعنی و خدا فرموده فیه تبیان و کل شیء. عرض کردم این فیه تبیان و کل شیء به این عبارت تو قرآن نی. اون وقت اگه این وقاله درست باشه باید بگیم اینجا حضرت امیر نقل به معنا کرده، یعنی او تبیانن لکل شیء که در سوره نه هست، او رو حضرت به عبارت دیگر خودش ذکر کرده. نقل به معنا معموله، یه جمله رو شما میفرمایید، من عین الفاظ شما رو حفظ نمی کنم، اما اون مضمون رو به یه عبارت دیگر از خودم میگم. اما بعضی نسخ نهج البلاغه این کلمه وقاله رو نداره. جمله این نهج البلاغه ای که اخیراً از مسجد جامع آقای حسن سعید چاپ کرده، یعنی فوتوکوپی کرده، که در سنه 494 نوشته شده، خود سید رضی نهج البلاغه رو در سنه 400 نوشته، 400 هجری، و این نهج البلاغه یه خطی است که در سنه 494 نوشته شده، خیلی نزدیک به زمان سید رضی است. یه نسخش هم بر من فرستاده، در این نسخه کلمه وقاله نداره اتفاقا، وقت بهتر میشه که خود حضرت علی میفرماد فیه تبیان لکل شی، یعنی در قرآن بیان هر چیزی است. این وقاله نه که خدا فرموده فیه تبیان کل شی، وقاله رو نداره در اون نسخه، وقت فیه تبیان کل شی بیان خود حضرت علیه. حضرت علی نقل اون مضمون قرآن رو به عبارت خودش داره میفرماد که فیه، یعنی در قرآن بیان هر چیزی هست. وقت حضرت در حقیقت این جمله رو که خودشون میفرمان اقتباس کردن از اون جمله‌ای که در قرآن هست در سوره نحل که فرموده تبیانن لکل شی. پس این کلمه وقاله نباشد بهتر است، ولی در این نوع نهج البلاغه های چاپیایی وقاله است. اما از کم در اون نسخه‌ای که در سنه 494 نوشته شده این وقاله رو نداره. خب پس خدا فرموده است ما در قرآن چیزی کم نگذاشتیم، در قرآن بیان هر چیزی هست. این به این جمله حضرت به این بیان سه تا از او احتمالات رو خراب کرد. این که بخوایی بگی خدا ناقص گذاشته، خدا ناقص نشده، بلکه قرآن و فرستاده همه چیز میگه توشه. بخوایی بگی خدا شریک داره تقسیم کاره، تقسیم کار هم نیست، بلکه خدا کتاب و فرستاده و تو کتاب هم میگه همه چیز هست. بخوایی بگی پیغمبر کم گذاشته، پیغمبر هم کم نگذاشته، بلکه قرآن رو آورده به شما داده، پس بنابراین هیچیش کم نیست. این سه احتمال همه رد شد. یه احتمال دیگه این بود که بگی خدا اصلا دستور اختلاف داده، ما پنج احتمال نگفتیم، اون احتمالم حضرت میخواد رد کنه، میفرماد و ذکرم و خدا ذکر کرده است این که کتاب یصدق و بعضهو بعضن و انهو لختلافتی. باز اینجا ببینید حضرت امیر نقل به معنا کرده. عرض کردم من اگر بخوام کلام شما رو نقل کنم، فرمایش شما رو نقل کنم، یه وقت است این الفاظ شما رو نقل میکنم، یه وقت است نقل به معنا میکنم، یعنی مضمونی رو که شما در یه عبارتی گنجونده اید من به یه عبارت دیگری برای دیگران نقل میکنم، چون این الفاظ شما رو یادم رفته یا نخواستم اون الفاظ شما رو ذکر کنم. حضرت اینجا میفرمان خدا ذکر کرده این که کتاب خدا یصدق و بعضهو بعضا، بعضیش بعض رو تصدیق میکنه. ما تو قرآن همچه چیزی نداریم که یصدق و بعضهو بعضا، بله قرآن داره که قرآن تصدیق تورات و انجیل میکنه، اما بعض قرآن بعضی رو تصدیق میکنه به این عبارت نداریم. اما همینی که خدا فرموده در قرآن اختلاف نیست، معنیش نیست، یعنی پس بعضیش تصدیق بعضی دیگه میکنه، اینش لذا میفرماد و انهو لختلاف افی، قرآن کتاب تصدیق میکنه بعضیش بعض دیگر را، و انهو و این که در کتاب اختلاف نیست. پس این و انهو لختلاف افی در حقیقت تفسیر و بیان همون یصدق و بعضهو بعضاست. خب خدا کجا فرموده قرآن توش اختلاف نیست؟ فقال سبحانه، فرموده خدایی که منزه از نقص است. چی فرموده؟ حالا یه آیه قرآنه، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یه آیه قرآنه، اگر چنونچه قرآن از نزد غیر خدا بود میافتند در قرآن اختلاف زیادی. پس معنیش اینه حالا که اختلاف نیست درش، این مال خداست. پس در حقیقت او که مال خداست اختلاف توش نیست، پس خدا امر به اختلاف نکرده؟ پس اینی که احتمال دادین که خدا امر به اختلاف کرده باشه، نه، میفرماد اگر از طرف غیر خدا بود توش اختلاف بود. پس یعنی خدا مخالف همدیه چیزی نمیگه، امر به اختلاف هم نمیکنه. پس اون احتمال چهارم هم نفیش کرد. از اون پنج احتمال سه احتمالش به اون آیه ما فرطنا فی الکتاب من شی و تبیانا لکل شی نفی کردیم. اون احتمال چهارم که بگی خدا امر به اختلاف کرده است، اونم به این آیه نفیش میکنه حضرت. اینم که بگی دو تا خدا هست، اونم که ما میدونیم یا خدا بیشتر نیست، اون دیگه نفی نمیخواد. خب شما میگی، شما فرمودید یا علی که خدا قرآنه که فساده همه چیز توش هست. خب ما که خیلی چیزا تو قرآن نمیابیم. کجای قرآن داره نماز رو چهار رکعته؟ کجای قرآن مثلا تو خیلی سوالش تو نمیابیم؟ قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن داره. اون وقت پس یه کسانی که ظاهر و باطن قرآن دستشونه بایستی به اونها مراجعه کرد تا او برات بیان کنه. این اسم فرماد و ان القرآن ظاهره عمیق. قرآن ظاهرش خیلی زیباست و جالب. عمیق معنی چیزی رو میگن که جلب توجه میکنه. ظاهر قرآن خیلی زیباست. شما هیچ فکر کردید که این رادیوهای خارجی داخلی همه جا برای این که میخوان متاعشون رادیوشون کنن یه آیه قرآنی نوعاً توش میخونن و چقدر جالبه؟ هیچ تا حال ده تورات و انجیل بخونن توش؟ خب مسیحی که تو دنیا زیاد هست، تورات و انجیل اصلا اون جاذبه‌ای که قرآن داره و به اصطلاح روی الحان موسیقی، روی نوت‌های موسیقی قرآن جور میاد، تورات و انجیل اون جور نیست. و یکی از طرق فصاحت و بلاغت قرآن اینه که یک پیغمبر در عربستان، در اون جایی که نه موسیقی بوده نه دانشگاه هنر بوده، دانشکده هنر بوده، نوت‌های موسیقی مطرح نبوده، یه همچی کتابی آورده که با الهان موسیقی جور میاد و مخالفین قرآن که گوش میکردن لذت میبردن. منطقه میکردن این سحره. سحر یعنی اون که آدم میرو با در انسان در مقابلش ناچار میشه تسلیم بشه. قرآن میفرماد ظاهرش زیبا و جلب توجه میکنه و باطنه عمیق. باطنش خیلی عمیقه، هرچی میخوای توش هست. منتها چیزی که هست چاه عمیق و بنده و جناب عالی نمیتونیم سراغش بریم و ازش استفاده کنیم. کارشناس داره، متخصص میخواد. قرآن 70 بطن داره، هر بطنش ازش یه چیزی فهمیده میشه. خب متخصصش باید بفهم. پس اینی که گفتیم در قرآن چیزی کم نگذاشته، شما میگوید خب ما ظاهر قرآن که نیم بهمیم اینا رو، و اما در نقل باطن هم داره. بله، رو و زیر و زیر زیر و همچی، بله، مراحل داره. و باطن و باطن و قرآن عمیق. لا تفنا عجائبه، چیزهای عجیب قرآن، مطالب عجیب قرآن تموم نمیشه. هر روزی که علم و هنر پیش میره یه تیکه هایی، یه نکته هایی باز از قرآن کشف میکنن که باز براشون تازگی داره. لا تفنا، فانی نمیشه، تموم نمیشه. عجائب قرآن یعنی مراحل عجیب قرآن، چه از نظر لفظ چه از نظر محتوا. ولا تکشف الظلمات الا به، و کشف نمیشود ظلمت ها و تاریکی ها مگر به وسیله قرآن. ولذا سفارش هم شده است که پیغمبر اکرم فرمود زلتبست علیکم الفتن چقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها رو آوردن به طرف شما مثل تیکه های شب تاریک بر شما باد، سراغ قرآن بریم. خب پس این خطبه تموم شد. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام رو دو مطلب تکیه داشتن. یکی این که در مقام فتوا و نظر انسان به مدارک اصلی و به اساس مراجعه نکنه، بلکه بخواد با فکر خودش، بافته های ذهن خودش، ملاکات و استحساناتی که من با مغز خودم درک کردم، این رو ملاک فتوا قرار بدم، که این رو اسم دارن رأی. معمولا رأی به اینجور چیزا گفته میشه. و مسئله دیگر، مسئله این که آراء متضاد هر دو رو بخوایم به عنوان حق به غالب بزنیم و بگیم اصلا هر دو حقیقت است و هیچ کدوم باطل نی، هر دو ثوابه، این دیگه بدتر. حضرت میفرماد اینا هر دوش غلطه. انسان احکام خدا رو باید از طریق خودش، کتاب، سنت پیغمبر اکرم، مستقلات عقلی، نه استحسانات عقلی زنی، و یکم اجماعی که کشف از قول معصوم بکنه، خلاصه از راهی که خدا و پیغمبر خودش بیان کرده، از اون راه باید انسان استنباط احکام بکنه. و تازه حالا که رفتی سراغ استنباط احکام، اگر فرض کردیم دو نظر متضاد باشد، یکیش حق دیگریش باطل، نمیشد هر دوش حق باشد. حالا من راجع به این مسئله، این که عجل کردن در فتوا و انسان بخواد بر طبق آرا فتوا بده، یه چند تا حدیث یادداشت کرده بودم بخونم، برای اینکه وقت داره میگذره، من یه حدیثشو میخونم که ببین اهمیت فتوا معلوم بشه. سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی حدیث تکون دهنده است. میفرماد پیغمبر اکرم فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، خداوند روز قیامت عذاب میکنه زبان را به عذابی که هیچ یک از جوارح و عذاب به اون عذاب عذاب نمیشه. عذاب زبان از همه سخت تره. فیقول ای رب، زبان به صدا در میاد، میگه خدایا عذبتنی به عذاب لم تعذب به شيئا، تو من رو داری عذاب میکنی به عذابی که هیچ کس را به این جور، یعنی هیچ عضوی رو به این عذاب عذاب نکردی، من چه کردم؟ فیقال له، از طرف خدا خطاب میشه به زبون، خرجت عنک کلمت، ای زبان از تو خارج شد یک کلمه، تو در مقام شامخی بودی، قاضی القضات بودی، مفتی بودی، بل خرجت انت کلمه، از تو یک کلمه خارج شد، فبلغت مشارق الارض و مغاربها، این کلمه به مشرق و مغرب زمین رسید، فصف که به حد دم الحرام، با این فتوایی که تو دادی، با این نظری که تو دادی، خونهای حرام ریخته شد، و انتوه به حل مال الحرام، مالهای حرام غارت شد، و انتوه که به حل فرج الحرام، ناموس های حرامی به حدک رفت، و عزتی، قسم به عزت و جلال خودم، لأعذبنک به عذاب لا اعذب بهی شیئا من الجواره، من تو رو یه عذابی خواهم کرد که هیچ یک از جواره را اینجور عذاب نمی کنم. گناه زبان از همه گناه ها خطرش زیادتره، مخصوصا اونجایی که مربوطه به کذب بر خدا و پیغمبر باشه. و رضا میبینین تو دروغ ها، دروغ به خدا و پیغمبر، چون به اساس دین و حق لطمه میزنه، این جزء مفترات و مبتلات روزه قرار داده شده. توجه داشته باشن برادران که زبونشون رو حتی المقدور حفظ کنن، و تا چیزی براد روشن نباشد یقین نداشته باشید نگید. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که به حق و حقیقت عامل باشیم، و خداوند راه درک حقایق را به ما نشون بده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.